مدارس دولتی مونن، با توجه به هزینه هایی که الان مدارس غیر انتفاعی داره، یه عده‌ای هم الان اومدن سمت مدارس دولتی، اتباع هم هستن، اونایی که اجازه اقامت دارن. نمیدونم قوانین در مورد اجازه غیر قانونیه، حالا وقتی که مجوزی برای اقامت نیست، وضعیت تحصیل بچه‌هاشون چگونه است، اینا رو به هر حال شما میدونید. اما در نهایت ما یه درخواست بیشتر برای ثبت نام در بخش دولتی و مدارس داریم، هزینه هم درخواست میشه.
عرض کنم خدمتتون، ببینید ما مدارسی که شهریه میگیرن مدارس مشخصی هستن. خب مدارس غیر دولتی که اون وضعیت مشخصی دارن، اون کنار. تو مدارس دولتی هم بعضی از مدارس ما هیئت امنایی هستن، با تصویب هیئت امنا خب مبلغی اخذ میشه، خود خانواده همونو میپذیرن. تو مدارس سمت آدم به دلیل ارائه نوع خدماتی که صورت میگیره بالاخره خانواده ها مشارکت میکنن. تو مدارس دولتی عادی عملا ما مجوزی برای دریافت پول نداریم. خب منتها یه نکته رو من خدمتتون اشاره کنم، این مربوط به وزارت آموزش پرورش نیست، این مربوط به کلیت دولته. ببینید ما فردی را ابلاغ میزنیم به عنوان مدیر مدرسه، حالا این مدرسه 300 نفر 500 نفر بیشتر کمتر دانش آموزه، بگیم بفرمایید برید این مدرسه، شما مدیر این مدرسه هست. این مدرسه خرج داره، هزینه داره، پول آب، برق، گاز. خب ما سرانه که بهش نمیدیم، یا کم میدیم یا به موقع نمیدیم. ببینید سرانه دانش آموزی یا واریز نمیشه یا کم داده میشه. مثلا اگه سرانه دانش آموزی مثلا 200,000 تومان در ساله، ما میایم 50,000 تومانشو میدیم، یا کم میدیم اصلا نمیدیم یا به موقع نمیدیم. خب این مدیر مدرسه از کجا بیاره این مدرسه رو اداره کنه؟ از کجا بیاره؟ یعنی ما بودجه سرانه‌شو که واریز نمی‌کنیم، از اون طرف انتظارم داریم، از اون طرف هم میگیم خب شما از خانواده‌ها پول نگیرید، از اولیای دانش آموز. بالاخره این مدرسه از کجا باید خودشو تأمین کنه؟ حتما من از مسئولین سازمان برنامه بودجه واقعا به جد می‌خواهم که این سرانه دانش آموزی را به حساب مدارس همین اول سال تحصیلی واریز کنن، مدیر بتونه برنامه ریزی کنه برای اداره مدرسه. خب اگر عرض کنم خدمتتون از این طرف سرانه واریز نشه، اون هم خب از خودش که نمیتونه، مگه چقدر حقوق میگیره از خودش بیاره که مدرسه رو اداره کنه؟ باید با مشارکت انجمن اولیا از خانواده هایی که توانمندن میتوانند. ببینید من خودم معلم بودم تو مدرسه، ما معلم ها پول میذاشتیم به خانواده، به دانش آموزای نیازمندی که تو احیانم تو مدرسه بود کمک میکردیم.
چه سالی معلم بودین آقای دکتر؟ الان با این شرایط اقتصادی تو همین وضعیت تورمی دو سه سال اخیر معلم هم لنگ دستمزد خود
کردن، الان هم کمک میکنن.
یعنی خود معلم ها با وجودی
که از لحاظ معیشت تأمین معاششون مشکل دارن، اما بعضن با دانش آموزانی مواجه میشن که از جیب خودشون به اون کمک میکنن برای تأمین کیفش، نمیدونم کفشش. یعنی دانش آموز داریم که اینها رو، این اقلام اولیه رو نمیتونه. ما دانش آموز داشتیم، دو تا برادر دو شیفت مخالف، تفاوت سنی چندانی نداشتن، یه جفت کفش داشتن، این باید میرفت یا اون تو مسیر با دمپایی میومد کفش عوض میکردن. این بود چنین وضعیت. حالا معلم ها کمک میکردن، خب خود مدیرم میتونه کمک کنه، اما اونجا باید از اون خانواده های توانمند، خانواده هایی که میتوانند، نه اجبارم نیست، در حد وسعشون کمک کنن تا مشکلات مدرسه حل بشه. این دریافت کمک به هیچ وجه نباید اجباری باشه و نباید به هیچ وجه عاملی برای ترک تحصیل بشه. یعنی من مثلا اگه 50,000 تومان هم سخته برام ببرم بدم به مدرسه فرزندم، این نباید اینقدر اولیای مدرسه اصرار کنن که مثلا یه دانش آموز خجالت بکشه و مدرسه نره برای همین کمک من. البته این خیلی نفش اندکی میتونه در بحث ترک تحصیل یا بازماندگان از تحصیل داشته باشه، فکر نمی کنم در کنار سایر عوامل به چشم بیاد. مهم اون سطح عوامل دیگری است که این عدد را برده بالا، عوامل جغرافیایی، اقلیمی، اقتصادی، عرض کنم خدمتتون، و اجتماعی. بعضا مدارس مثلا مختلف داریم که شاید فرهنگ ها اجازه نده و مسائل دیگری.
حالا آقای دکتر به نظر میرسه واقعا وقتی شما به عنوان عضو کمیسیون آموزش و همکارانتون مواجه میشی، فرق نمیکنه سیاستگذاری که در سیاستگذاری آموزش برای کشور میکنه، معاونت های آموزش پرورش، خود وزیر آموزش پرورش، به هر حال اینا تو نشست هیئت دولت واقعیتیه که باید مطرح بشه. اونجا وزارت رفاه تکلیفش مشخص، وزارت آموزش پرورش تکلیفش مشخص، آموزش عالی تر، یعنی وزارت خانه های مختلف، بعد خود سازمان برنامه، اینا واقعیت هایی است که اگر واقعا آمار رو به افزایش هست، بالاخره شما دلایل دقیق رو باید احساب کنی. یعنی ما یه برآوردی باید داشته باشیم از این که اگر در استان سیستان بلوچستان ما الان این تعداد بازمانده رو داریم، اونجا دلایل چیه؟ بس واقعا دسترسی معلمه، معیشت، اینا احسابشی براش برنامه ریزی بشه و صرفا بر اساس حدس و گمان ما نخواهیم که حالا یه تعدادی رو با فرهنگ سازی مثلا میشه برگردون سر نیمکت مدرسه، یه دی واقعا شاید لنگ همون کیف و کتاب و دفتر و مداد و قلم و بالاخره اون چند تومنی که چند میلیونی که مدرسه میخواد و
فش... این همه
باید برش برنامه ریزی بشه دیگه.
آمار استان ها هم جداگانه هست.
بله.
و این عواملی که عرض کردم استان به استان متفاوته.
حالا به حال آدی تو پیگیر هستید دیگه، ما به حال باید ببینیم برای سال تحصیلی جاری.
یکی از مهمترین بحران های ما یا مسائلی که در ارتباط با آموزش پرورش مطرح میشه همین بازماندگان از تحصیلی که به جد ما پیگیریم.
خیلی سپاسگزارم.
متشکرم.
فرصتی بود آقای تو حق دیدم اثرتون گفتگو بکنیم در این باره. ریاست کمیته آموزش پرورش، کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، با شما خدافظی میکنم.
بنده هم از شما به خاطر پرداختن به این مسئله سپاسگزارم.
سپاس از شما، خدا نگهدارتون. همطور شما شنوندگان عزیزی که همراه ما هستید، یه عزیز شنونده از مشهد گفتن که کودک زباله گرد که ما میبینیم با این تعداد نشان دهنده این هست که بازمانده از تحصیل هم هست. ممنون از شما، خدا نگهدار.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com، تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه؟
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی؟
بعد شما هم دعوتی؟
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
اینم از فرشتون تبریک میگم، طرح و نقش جذابی انتخاب
ممنونم.
کردیم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دست‌بافت و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
صد و دو ثانیه با غزه.
باید به آمریکا برای توقف جنگ غزه فشار وارد کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد گفت میدانم واشنگتن دست از حمایت اسرائیل بر نمی دارد و باید برای توقف جنگ بر آمریکا فشار آوریم و با الحاق کرانه باختری به اسرائیل مخالفت کنیم. خودسوزی سومین نفر در آمریکا در اعتراض به جنگ غزه. مت نیلسون آمریکایی 11 سپتامبر در مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی در بوستون در اعتراض به همدستی دولت آمریکا در جنگ غزه اقدام به خودسوزی کرد. او قبل از اقدام به خودسوزی در ویدیویی گفت:
My name is Matt Nelson and I'm about to engage in an extreme act of protest. We are all culpable in the ongoing genocide in Gaza.
اسم من مت نیلسون است و میخواهم اقدام اعتراضی شدیدی انجام بدهم. ما همه در نسل‌کشی ادامه دار در غزه شریک هستیم. درخواست شیلی از دیوان بین المللی دادگستری برای پیوستن به شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی. شیلی با محکوم کردن رژیم صهیونیستی به نسل‌کشی در غزه از دیوان بین المللی دادگستری ICJ در لایحه خواسته است که به این کشور اجازه دهد به پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل بپیوندد. و مردم نروژ برای همبستگی با غزه به خیابان ها آمدند. هزاران نفر از مردم نروژ با تجمع در پایتخت این کشور ضمن اعلام همبستگی با مردم فلسطین در غزه جنایت های رژیم صهیونیستی در این باریکه را محکوم کردند.
غزه تنها نیست. اینجا سرزمین دریاهاست. با من بیا رودخانه ای شویم به سمت صدای روشن حقایق.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت.
رادیو تبیین، پژواک حقایق، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
یک کهکشان امید در روبروی ماست، خورشید افتخار در جستجوی ماست، خورشید روشنی در این جهان سرد، با جهل و تیرگی هموار در نبرد.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ، دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید طبعا وظیفه میاد دوشتون تبیین کنید.
رادیو تبیین FM ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت.
ما روایت میکنیم.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز. ساعت 13:14 است، همچنان از پخش رادیو سلامت در خدمت شما عزیزان هستیم. خوشحال میشیم با ما در ارتباط باشین. پل‌های ارتباطی سامانه پیام کوتاه 3102 و تلفن گویای رادیو سلامت هم 2265-2876 است. دوستان، سومین نمایشگاه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران رستا فردا آغاز به کار میکنه. از 26 شهریور تا 29 شهریور ماه 1403 و ساعت بازدید این نمایشگاه ساعت 10 صبح تا ساعت 18 خواهد. و همچنین میتونید به این آدرس و مکان مراجعه کنید. تهران مصلی امام خمینی رحمت الله علیه. و برای اطلاعات بیشتر میتونید به تارنمای www.satra.ir مراجعه کنید. ممنون از این که همچنان انتخاب شما شبکه رادیویی سلامت هست و ما اگه میخواید اطلاعات و دانشتون در مورد تغذیه بیشتر بشه دعوت میکنم شنونده برنامه غذا سلامت زندگی باشید به مدت حدود 30 دقیقه.
غذا
سلامت زندگی خالق همه خوبی ها و پاکی ها، خداوند رحمان و رحیم. سلام و درود خدمت همه شما همراهان عزیز و محترم. در خدمت شما هستیم از رادیو سلامت و برنامه غذا سلامت زندگی. خیلی خوش آمدید. مثل همیشه شماره پیامک 30102 در اختیار شما عزیزان هست تا سوالاتتون رو در حوزه تغذیه سالم به این شماره پیامک کنید. بایدها و نبایدهای مصرف خرما برای مبتلایان به دیابت، این موضوع برنامه امروز ماست. و میهمان من در این برنامه آقای دکتر آریو موحدی هستند، دکترای تغذیه بالینی. آی دکتر موحدی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
آی دکتر، در رابطه با انواع خرما و فوایدش برای بدن توضیح بفرمایید و حالا گفتگومون رو با همین مطلب آغاز کنیم.
خب خرما از دیرباز مورد توجه بنی بشر بوده.
بله همینطور.
که در خاستگاه خرما هم ما کشور ایران قرار داره و یکی از مناطق خاستگاهی هستش. عملا خرما حالا مثل همه میوه‌ها که انواعش، مثلا انواع پرتقال و انواع انگور و انواع خرما رو هم ما داریم و از نظر خواصی حالا بسته به نوع خرما کمی با هم تفاوت داره، ولی در مجموع به طور کلی و عام اگه بخوایم صحبت بکنیم،
بله،
خرما خب غنی هست از منابع ویتامین های گروه B، غنی هست از فیبر بسیار خوب. خب طبیعتا وقتی که فیبر بالایی رو ما داشته باشیم از نظر گوارشی خیلی از مشکلات حل میشه.
درسته.
روی بزغند خون میتونه اثر بذاره، روی چربی خون اثر بذاره و همینطور مواد معدنی که داره از بحث پتاسیم که حدود 15% نیاز روزانه رو میتونه خرما تأمین بکنه، منیزیم باز همینطور،
بله،
مس، منگنز، مقادیری از آهن رو داخل خودش داره، حدود 5% نیاز روزانه آهن رو ما در هر 100 گرم خرما دریافتی میتونیم تأمین بکنیم. خب طبیعتاً کالری هم داره با توجه به مقدار کربوهیدرات و قند بالایی که داره. ولی خب در مجموعش با توجه به محاسنی که داره، آنتی اکسیدان بالایی که داره، تریپتوفان بالایی که داره که خب باز تریپتوفان در تولید سرتونین یا همون هورمون شادی مؤثر هست، میتونه هم باعث کاهش سردرد بشه، کاهش استرس بشه، کاهش استراب بشه.
بله.
در افسردگی خب دیرباز همیشه ما داشتیم در مجالس خط و سوگواری همیشه خرما داده میشه. یکی از دلایل در حقیقت برمیگرده به اینکه خرما آرام بخش هست و فرد وقتی مصرف میکنه کمی میتونه اون ناراحتی رو ازش کم بکنه. غنی هست از کارتونیدها و اسیدهای فنولیک مختلف در داخل خودش که طبیعتاً کمک میکنن به کاهش ریسک خیلی از بیماری های مزمن، از جمله بحث سرطان رو ما داریم.
درسته.
کمک میکنه به کاهش التهاب و فاکتورهای التهابی در بدن، مثلا اینترلوکین 6 به عنوان یکی از فاکتور التهابی که در بدن هستش، این رو میتونه کم بکنه. روی مغز و اعصاب اثر میذاره، روی حافظه اثر میذاره. حتی یه مطالعه رو روی موش انجام داده بودن، دیده بودن موشهایی که با خرما تغذیه میشن سرعت یادگیریشون خیلی بیشتر هست در قیاس با موشهایی که غذای عادی رو مصرف میکردن. باز این هم یکی از مطالعات حیوانی خوبی بوده که انجام شده روی این کار. در مجموع میشه گفتش که خرما یکی از میوه هایی هست که چه به صورت خشک، چه تازه، چه شیرینی، چه در هر چه در با تخم مرغ، در هر صورت هر جوری که مصرف بشه جز مواردی هست که ما معمولا توصیه به مصرفش رو داریم. هم در کاهش وزن میتونه مؤثر باشه، هم در افزایش وزن میتونه مؤثر باشه. یعنی جز مواردی که نقش منفی مثبت ها رو همزمان میتونه
داشته باشه
بسته به طریقه مصرف و نوع مصرف فرد داره.
بسیار خوب. حالا انواع خاصی داره خرما آقای دکتر؟
بله، ما ماشاءالله انواع مختلف رو داریم، از خرمای اصلا رطب معمولی گرفته،
بله،
خرمای خاصوی هست، پیارم هست، زاهدی هست، مجول هست، الا ماشاءالله، یعنی خیلی
تنوع
زیاد هستش. هر کم خرم خارک هست، باز بسته به سلیقه افراد مختلف متفاوته. ترکیباتشون هم تا حدی با همدیگه ریز تفاوت داره. مثلا شاخص گلایسمی خرما بین 31 تا 55 متغیر هستش.
بله،
ممکنه برای خرمای سیگ باشه، برای خرما دیگه 55 باشه. این برمیگرده به اون نوع خرما. البته در هر دو حالت شاخص گلیسمی پایینی محسوب میشه. ظاهر قصه تو این حالت خب برای دیابتی ها میتونه منع مصرف نداشته باشه و خیلی از مریضای دیابتی رو حساب این که این شاخص گلیسمی پایینی داره دیگه رحم نمی‌کنن، دیگه کلاً هش خرما می‌خورن، به خصوص دیگه 4-5-6 تا همینجوری خرما رو می‌خورن. خرما درسته که شاخص گلایسمی پایینی داره، ولی گلایسمیک لود یا بار گلایسمی بالایی رو داره، بالای 27 هستش که عملاً ما تا 10 رو برای گلایسمیک لود میگیم لود خوب و این لودش بالاست. حتی باز بسته به نوع خرما داره، این متغیر هست.
بله.
من تأکید میکنم که خرما هرچی خشکتر باشه گلیسمیک لودش هم بالاتر خواهد شد، اون موقع باید احتیاط ها رو بیشتر داشته باشیم.
ممنونم از شما آقای دکتر موحدی. یک گزارش رو با هم بشنویم و ببینیم که هموطنانمون در رابطه با حالا این ماده غذایی چه اطلاعاتی دارن. در ادامه با شما و شنوندگان عزیزمون هستیم.
یه اتفاق خیلی خوب که میفته در خیلی از ادارات که وارد میشیم، کارکنان اونجا روی میزشون به جای قند خرما و مویز گذاشتن. مثل همین خانم جوانی که الان در یکی از ادارات حضور دارن، روی میزشون مویز هست. خانم سلام به شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما. متشکرم.
درود بر شما. چایتون رو با مویز میل میکنیم؟
بله.
خرما شد؟
خرما همچنین. بله،
خیلی عالی. فواید خرما رو میدونی؟
خب خرما انرژیزاست، قندش که قند طبیعیه، فیبر داره، آهن داره، ویتامین داره.
افرادی که مبتلا به بیماری دیابت هستن چطور؟ باید استفاده کنن؟ نباید استفاده کنن؟
حقیقتش اینجور افراد من خودم نمیتونم اطلاعات زیادی ندارم، ولی بهتره که با مشورت پزشک حتما مصرف کنن. ولی خب چون قندش طبیعیه مسلما از اون قندهای مصنوعی خیلی بهتره. ولی خب بازم فکر میکنم که حالا چون قندش طبیعیه اگه متعادل استفاده بشه میتونه اون انرژی لازم رو به بدنشون برسونه و آسیب نرسه به بیماری دیابتشون. فکر میکنم اگر درست استفاده بشه اون انسولین طبیعی به بدنشون میرسونه.
خیلی همالی، کارشناسان ما در برنامه حضور دارن، سوالی دارید ازشون بپرسید؟
همین سوالی که شما در مورد دیابتی ها پرسیدید برای خودم هم پیش اومد و جالب بود، میخواستم بدونم که برای افراد دیابتی کدوم نوع، چون خرما انواع مختلفی داره، کدوم نوعش برای افراد دیابتی توصیه میشه؟
درود بر شما، انشالله که پاسخ میگیرید. ممنونم از شما.
لطف شما.
زنده باشی، خدا قوت، خدا حافظ.
قربان شما، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از خانم سارا اکبری، گزارشگر خوبمون و هموطن عزیزی که در این بخش کنار ما بودن. آقای دکتر صحبتشون رو شنیدیم، سوالی رو مطرح کردن، در خدمت شما هستیم.
خب ببینید، اینکه آیا فرد دیابتی میتواند خرما مصرف بکند یا خیر، جوابش بله است.
بله،
میتونه خرما مصرف بکنه. بخش دوم داره متا این پاسخونه که چقدر مصرف بخواد بکنه.
درسته.
یه موقع از شما مثلا دو تا دونه خورما، اونم نوع خورمای مثلا مضافتی، هم بم خودمون رو مثلا استفاده بکنین، اینا خب نسبتاً رطوبت بیشتری رو دارن، در نتیجه کربوهیدرات کمتری رو دارن، به تبع اون کالری کمتری تولید میشه و قند خون رو هم کمتر بالا میبرن. مثلا مضافتی بم هر 100 گرم 156 کیلوکالری داره، در صورتی که خورما زاهدی که خورما خشک هستش 300 کیلوکالری داره.
عجب.
خرماهایی مثلا خرمای خاصویی تقریبا 277 کیلوکالری داره، یا مثلا رطب 270 کیلوکالری، پیارم 160 کیلوکالری. یعنی خرما بسته به این که چه مقدار رطوبت داخل خودش داشته باشه مقدار کالریش رو عملا تغییر میده. به اشتباه خیلی از افراد فهم میکنن خرما هرچی خشکتر باشه برای دیابتی ها بهتره و فکر میکنم اون شیره خرمای چیز وحشتناکی هست برای دیابتی ها، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. شد دعوای ما سر میزان کربوهیدراتی هست و قندی که داخل این خرما هست، هرچی ماده خشکتر بشه مقدار کالریش افزایش پیدا میکنه، طبیعتاً قند اون در مقدار وزنش افزایش پیدا میکنه چون آب کمتری رو خواهد داشت. یه بحث فیزیکی عملا. برای همین دوستانی که اگه دیابت دارن، حالا یه حسن البته داره، داخل پرانتز ما بگیم، وقتی خرما رو مصرف میکنه تا حدی در اون کنترل قند میتونه مؤثر باشه براش، یعنی مطالعات اینو داره نشون میده. متباز میگم مرسی، یا 5-6 تا خرما رو با یه لیوان چای فرفن، یک یا دو تا خرما رو معمولا ما توصیه میکنیم که معنی نداره.
بسیار. پس بیماران دیابتی میتونن؟
بله میتونن، فقط آره با یکی دو تا خرما با چای آره اوکی هستش. باز میگم نوع خرماشونم مراقب باشن، خرمای خشک مصرف نکنن.
حالا زمان مصرف خاصی داره آقای دکتر؟
ببین از نظر زمان مصرفی برمیگرده به چند تا نکته. ما ترجیح میدیم اون خرما بین وعده های غذایی مصرف بشه که اون روند یهو پیک افزایش قند خون برای فرد پیش نیادش. مثلا چون غذا رو بعدا رو خورده، حالا بعدش هم یه لیوان چای و با 3-4 تا خرما هم بخواد بذاره دیگه خیلی. اما اگه بین باشه اون روند رو متعادل میکنه. یک دو برمیگرده به این که آیا انسولینی هست یا انسولینی نیست. اگه انسولینی هست چه انسولینی داره میزنه؟ نوبورپید داره میزنه، توژو میزنه، لانتوس میزنه، رگولار میزنه. چون باید دید بر اساس مقدار خرمایی که دریافت میکنه مقدار قند خونش چقدر بالا پایین میشه.
درسته.
اگر دارو مصرف میکنه باز به همین ترتیب، یه موقع هست طرف روزی یه دونه متفورمین مثلا شب میخوره. خب ترجیح ما تو این مواد هست که اگه میخواد مواد قندی بهش برسه همزمان با اون قرصه باشه.
بله.
ترجیح. متو مراتب باز دقیق ترین جواب اگه بخوام به شما بدم اینه که فرد خرماش رو مصرف میکنه در زمانهای مختلف، قند خونش رو با دستگاه چک میکنه ببینه اگه قند خونش زیر 140 یا 140 بود، خب مشکلی نداره، اون تایمی که خورده زمان مناسبی بوده براش.
بله.
اگه دید بالاتر از این رقم بوده نشان دهنده این هستش که این زمان زمان مناسبی براش نبوده.
نیست. بسیار عالی. حالا برای بیماران دیابتی که یه وقتای دچار افت قند خون میشن، آیا دکتر در زمینه مصرف خرما آیا نکاتی رو باید رعایت کنن؟
ببین، در افت قند خون میشه خرما رو مصرف کرد، منتها سریع تر از خرما عسل در این مورد جواب میده. یعنی